درس 211 تا 225 قسمت 12. مرحوم آیت الله مامقانی درباره زید بن علی بن الحسین بحث کرده است و مطالبی را ذکر نموده است، از جمله آنکه شهید رحمه الله در کتاب قواعد خود در بحث امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرده است که خروج زید به اذن امام علیه السلام بوده است و از جمله کلمات او این بود که انه لم یکره قوم قط هر السیوف الا زلوا، هیچ قومی هیچ وقت گرمای شمشیر را ناگوار ندانستند مگر اینکه ذلیل شدند. چون این کلام به هشام ابن عبدالملک رسید گفت الستم تزعمون ان اهل هذا البيت قد بادوا ولامري من قرزوا من مثل هذا خلفهم، آیا شما چنین نمیپنداشتید که اهل این بیت هلاک شدند؟ و سوگند به جان خودم منقرض نشدند کسانی که مثل چنین شخصی از اعقابشان بوده باشد. از کشی با اسناد خود آورده است که حضرت باقر علیه السلام فرمودند هازا سید و اهل بیتی و طالب و به اوتارهم، این است آقای اهل بیت من و خونخواه خونهای ریخته شده بدون تلافی از ما. و ایزن از کشی در ترجمه همگری از فضیل رسان آورده است که گفت دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام بعد ما قتل زید ابن علی علیه السلام فادخلت بیتا جوف بیت فقال لی یا فضیل قتل عمی زید، قلت نعم جعلت فداک. من بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدم پس از آن که زید ابن علی علیه السلام کشته شده بود و مرا داخل نمودند در اتاقی که در درون اتاق دیگری بود. حضرت فرمود ای فضیل، عموی من زید کشته شد؟ گفتم بلی فدایت کردم. قال رحمه الله اما انه کان مؤمنا و کان عارفا و کان عالما و کان صدوقا، اما انه لو ظهر لوفا، اما انه لو ملک لعرف کیف یزعها. فرمود خدایش رحمت کند، هن بدان که او مؤمن بود، عارف بود، عالم بود، صدوق بود. هن بدان که وی اگر غلبه بر دشمن می نمود، هر آینه وفا می کرد به عهد امامت. هن بدان که او اگر قدرت می یافت، می دانست ولایت را چگونه قرار دهد. و صدوق در عیون اخبار رضا از محمد ابن برید نحوی از ابی عبدون، از پدرش آورده است که گفت چون زید ابن موسی ابن جعفر علیه السلام را به نزد مأمون آوردند پس از آن که در بصره خروج نموده بود و خانه های بنی عباس را آتش زده بود و مأمون جرمش را به برادرش علی ابن موسی رضا علیه السلام بخشیده بود، مأمون به حضرت گفت یا ابوالحسن، اگر برادرت خروج کرد و کرد کاری آنچنان را که کرد، تحقیقاً پیش از او زید ابن علی علیه السلام خروج کرده بود و کشته شده بود و اگر به خاطر موقعیت تو نبود من او را می کشتم، زیرا آنچرا که وی انجام داده است کار کوچکی نیست. حضرت رضا علیه السلام به او گفتند یا امیر المؤمنین، برادرم زید را به زید ابن علی مقایسه منما، زیرا او از علماء آل محمد بوده است، برای خدا غضب کرد و با دشمنان خدا جهاد کرد تا در راه خدا کشته شد. حدیث کرد برای من پدرم موسی بن جعفر علیه السلام که وی شنید از پدرش جعفر ابن محمد که می گفت رحم الله و عمی زیدا انه دعا الى الرضا من آل محمد ولو ظهر لوفا بما دعا الی، خداوند رحمت کند عمویم زید را، او مردم را فرا می‌خواند به رضا از آل محمد و اگر ظفر می‌یافت تحقیقاً وفا می کرد به آنچه که مردم را به سوی آن فراخوانده بود. و لقد استشارنی فی خروجه فقلت یا ام ان رضیت ان تکون المقتول المسلوبه بالکناست فشعنک. او با من در خروجش مشورت کرد. من به او گفتم ای عمو جان من، اگر میپسندی که کشته شوی و در زبالدان کوفه به چوبه دار آویخته گردی، میل توست. فلما ولا قال جعفر ابن محمد علیه السلام وین لمن سمع واعیته فلم یجب. چون زید پشت کرد و رفت، حضرت امام صادق علیه السلام گفتند وای بر آن که فریاد استغاثه او را بشنود و اجابت نکند. مأمون گفت یا ابوالحسن، الیس قد جاء فی من ادعى الامامه بغیر حقها ما جاء؟ ای ابوالحسن، آیا وارد نشده است درباره کسی که ادعای امامت کند بدون حق آنچه که وارد شده است؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودند ان زید بن علی لم يدع ما ليس له بحق و انه کان تق الله من ذاک انه قال ادعوكم الى الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. زید بن علی چیزی را که حق او نبود مدعی نشد و او از این جهت از خدا پروا داشت. او گفت من شما را دعوت می کنم به رضا از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و انما جاء ما جاء فی من یدعی ان الله نص علیه ثم یدعو الی غیر دین الله و یزل عن سبیله بغیر علم. و آنچه وارد شده است درباره کسی است که ادعا کند خداوند نص بر امامت او نموده است، سپس مردم را به غیر دین خدا دعوت کند و جاهلانه مردم را از راه خدا گمراه گرداند. و کان زید بن علی والله ممن خوطب به هذه الآیه و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم. سوگند به خداوند که زید بن علی از کسانی بود که مخاطب به این آیه شدند و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و جهاد کنید درباره خدا جهادی که لایق اوست، او شما را برگزیده است. و ایزن در عیون آورده است که زید بن علی در روز چهارشنبه خروج کرد که روز اول ماه صفر بود و چهارشنبه و پنجشنبه حیات داشت و روز جمعه کشته شد در سنه 121. و نیز در عیون با اسناد خود از فضیل بن یسار روایت کرده است که من همان صبحگاهی که زید بن علی علیه السلام در کوفه خروج کرده بود به وی رسیدم، شنیدم از او که می گفت من یعیننی منکم علی قتال انباط اهل شام فوالذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق بشیرا و نذیرا لا یعیننی علی قتالهم منکم احد الا اخذت بیده یوم القیامه فادخلته الجنه باذن الله تعالی. کیست از شما که مرا بر کشتن این مرد پست و فرومایه شام کمک نماید؟ سوگند به آن کسی که محمد صلی الله علیه و آله را مبعوث گردانیده است از روی حق که بشارت دهنده و ترساننده باشد، هیچ کدام از شما نیست که در کارزارشان مرا اعانت نماید مگر آن که من دست او را در روز قیامت می گیرم و به اذن خدای تعالی داخل در بهشت می نمایم. ظاهراً در ضبط فضیل رسان صحیح باشد، همانطور که ما از مامغانی از کشی در همین مجموعه صفحه 196 نقل کردیم، زیرا فضیل ابن یسار با آن مقام و موقعیت والا بعید است که در کوفه باشد و در رکاب زید شهید نگردد و در عدم استنصار زید او را به تمام معنی کلمه یاری نکند و مورد مؤاخذه حضرت واقع شود تا جایی که به او بفرمایند شاید شما در جواز قتال اهل شام در شک بوده اید. فضیل ابن یسار همان کسی است که حضرت به او و سه تن از مصاحبانش که در مکه مکرمه اقامت داشتند می‌فرمایند انتم والله نور الله فی ظلمات الارض، سوگند به خداوند که شما نور خدا می باشید در ظلمات روی زمین. باری این روایت مرویه از فضیل ابن یسار را در تنقیح المقال جلد 1 صفحه 468 از صدوق در عیون از محمد ابن الحسین ابن احمد ابن ولید از محمد ابن حسن صفار از احمد ابن ابی عبدالله برقی از پدرش از محمد ابن حسن ابن میمون از عبدالله ابن سنان از فضیل ابن یسار روایت می کند. آن روایت مرویه از فضیل رسان را در همین موضع از کشی در ترجمه همگری از نصر ابن صباه از اسحاق ابن محمد بصری از علی ابن اسماعیل از فضیل رسان روایت می کند و هر دو گرچه دارای مضمون واحدی می باشند ولیکن در میان آنها نیز تفاوت موجود است و احتمال تعدد روایت از دو نفر راوی قوت دارد، اما آن مضمون از فضیل ابن یسار بعید است کما ذکرنا و الله العالم انتها. چون زید کشته شد من مرکبی کرایه کردم و به سوی مدینه رهسپار گشتم و بر حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام وارد شدم و با خود حدیث نفس می کردم که والله من او را از قتل زید آگاه نمی کنم تا بر او جزع کند. همین که بر او وارد شدم فرمود ما فعل عمی زید، عمویم زید چه کرد؟ گریه گلوگیرم شد. آنگاه گفت قتلوه، آیا او را کشتند؟ گفتم ای والله قتلوه، آری قسم به خدا او را کشتند. گفت فسلبوه، آیا او را بردار زدند؟ گفتم ای والله سلبوه، آری قسم به خدا او را بردار زدند. فاقبل یبکی و دموعه تنهدر علی دیباجتا خدهی که انها الجمان. حضرت شروع کرد به گریستن و اشکهایش بر روی خطوط دو صفحه گونش مانند مروارید فرو ریخت. پس گفت ای فضیل، شهدت مع عمی زید قتال اهل شام؟ آیا تو به همراهی عمویم زید برای جنگ با اهل شام حضور داشتی؟ گفتم آری. گفت کم قتلت منهم؟ قلت 6. گفت چند نفر از آنها را کشتی؟ گفتم 6 نفر. گفت فلعلک شاک کن فی دمائهم، شاید تو در ریختن خون آنها شک داشتی. گفتم لو کنت شاک کن فی دمائهم ما قتلتهم، اگر من در ریختن خونشان شک داشتم آنان را نمی کشتم. فضیل می گوید شنیدم از آن حضرت که می گفت اشرکن یالله فی تلک الدماء، مزا عمی زید و اصحابه شهدا، مثل ما مزا علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام و اصحابه. خداوند مرا در ریختن این خونهای ریخته شده شریک قرار دهد. عمویم زید و اصحاب او جان سپردند مثل جان سپردن علی ابن ابی طالب علیه السلام و اصحاب او. مامغانی در تنقیح المقال جلد 1 از صفحه 467 تا صفحه 471 در احوالات زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام بحث نموده است. او گوید زید همان مجاهد معروف می باشد که برادر حضرت امام محمد باقر علیه السلام است و زیدیه بدو انتساب دارند و چون در اذهان بعضی قاصرین درباره او خدشه‌ای هست، لحاظا لازم است شرح حال او را حسب الوسع ذکر نماییم. پس می گوییم شیخ در رجال خود گاهی وی را از اصحاب پدرش امام سجاد علیه السلام شمرده است با همان عنوان صحابی و گاهی از اصحاب باقر علیه السلام و علاوه بر عنوان صحابی گفته است ابوالحسین زید برادر حضرت باقر علیه السلام می باشد و گاهی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام و علاوه بر عنوان صحابی گفته است او مدنی و تابعی است و در سنه 121 کشته شده است در حالتی که 42 ساله بوده است. انتها. و در تکمله گفته است علماء اسلام اتفاق نمودند بر جلالت و وساقت و ورع و علم و فضل او و راجع به این مسئله اخبار بسیاری وارد شده است تا به جایی که صدوق در عیون بابی را برای آن گشوده است. انتها. و شهید رحمه الله در قواعد خود تصریح کرده است در باب امر به معروف و نهی از منکر به این که خروجش به اذن امام علیه السلام بوده است. و شیخ مفید در ارشاد گفته است زید بن علی از برادرش حضرت ابو جعفر علیه السلام گذشته چشم و چراغ برادران و افضل ایشان بوده است و عابد و ورع و فقیه و با سخاوت و شجاع بوده است. وی با شمشیر خروج کرد و پیوسته امر به معروف و نهی از منکر می نمود و خونهای ریخته شده از حسین علیه السلام را مطالبه می کرد. شریف ابو محمد حسن ابن محمد روایت کرده است از جدش از حسن ابن یحیی از حسن ابن حسین از یحیی ابن مساور از ابوالجارود که گفت وارد مدینه شدم و از هر کس درباره زید ابن علی سوال کردم به من گفتند او همان کس است که پیوسته ملازم با قرائت قرآن است و هشیم روایت کرده است که گفت من از خالد ابن صفوان از زید ابن علی علیه السلام پرسیدم چون درباره او سخن می گفت من به او گفتم کجا می توانم وی را ملاقات کنم گفت در رصافه گفتم او چگونه مردی است گفت من ندانستم او را که از خوف خدا گریه کند مگر آنکه اشکهایش با آب بینیش مخلوط میشد و بسیاری از شیعه معتقد به امامت او بودند و سبب اعتقادشان درباره او این بود که با شمشیر خروج کرد و دعوت به رضا از آل محمد مینمود شیعه پنداشتند مراد او خود اوست اما او خودش را اراده نداشت زیرا که به استحقاق امامت برادرش از زمان قبل و به وصیت برادرش به حضرت صادق علیه السلام معرفت داشت و علت قیام و خروجش این شد که او بر هشام ابن عبدالملک وارد شد و هشام اهل شام را فرا خوانده و دستور داده بود تا متصل به هم بنشینند و در وقت ورود او به او جا ندهند تا او از نزدیک شدن به هشام متمکن نگردد. زید به هشام گفت هیچ یک از بندگان خدا بالاتر از آن نیست که نیاز شنیدن به وصیت تقوای خداوند را نداشته باشد و هیچ یک از بندگان خدا پایین تر از آن نیست که بتواند وصیت به تقوای خداوند بکند. بنابراین ای امیر المؤمنین من تو را وصیت به تقوای خداوند می کنم و تو تقوای او را پیشه خود ساز. هشام به او گفت تو همان کسی هستی که خودت را لایق خلافت می دانی و امید در آن را بر خود بسته ای؟ آخر تو را با خلافت چه مناسبت ای بی مادر؟ چرا که تو فرزند کنیزی می باشی؟ زید در پاسخ گفت من هیچ کس را در منزلتی عظیمتر از پیغمبر نمییابم و وی پسر کنیزی بود و اگر پسر کنیز بودن انسان را از شرف ساقط می نمود خداوند او را به رسالت مبعوث نمی نمود و او اسماعیل ابن ابراهیم است. ای هشام، آیا منصب نبوت منزلتش نزد خداوند عظیمتر است یا خلافت؟ و از آن گذشته پسر کنیز بودن انسان را پست نمی کند در صورتی که پدرش رسول خدا صلی الله علیه و آله و خودش پسر علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده باشد. هشام از جای خود برجست و کارگزار خود را طلبید و بدو گفت این مرد نباید امشب در میان لشکر من بماند. زید از نزد هشام بیرون آمد و می گفت انهو لم یکره قومون قطو هر رسیوف الا زلو. هیچگاه گروهی حرارت شمشیرها را ناپسند نداشتند مگر اینکه ذلیل شدند. زید چون به کوفه درآمد، مردمان آنجا دورش را گرفتند و همینطور او را تأیید می کردند تا با وی بیعت بر جنگ نمودند و سپس بیعت را شکستند و او را تسلیم دشمن کردند و زید کشته شد و به دار آویخته شد و بدنش 4 سال در بالای چوبه دار بود. یک نفر از کوفیان حمایتی از او ننمود، نه با دست و نه با زبان، و چون او کشته شد خبر قتل او را به نزد حضرت صادق علیه السلام آوردند. این خبر بسیار در درون حضرت اثر گذاشت و محزون و غصه‌دار شدند، غصه شدیدی و عظیمی به طوری که آثارش در او ظاهر گشت و از اموال خود 1000 دینار در میان ایالات کسانی که با زید کشته شده بودند تقسیم نمود و مقتل زید روز دوشنبه 2 روز از ماه صفر گذشته از سنه 120 بوده است و عمرش در آن هنگام 42 سال بوده است. تمام شد مطالب وارده در ارشاد مفید. و ابن داوود او را در رجال خود ذکر کرده است و برای او اشاره کرده است همان تعبیراتی را که تو از رجال شیخ شنیدی و پس از آن گفته است حضرت صادق علیه السلام شهادت بر وفای او دادند و بر او رحمت طلبیدند و در عمدت الطالب مثل آنچه را که در ارشاد آمده است ذکر نموده است تا گفتار زید را که لا یکره قوم قط و هر سیوف الا زلو و سپس گفته است این کلام او را چون به هشام ابلاغ کردند گفت آیا چنین معتقد نبودید که اهل این بیت همگی منقرض شدند؟ به جان خودم طائفه‌ای که چنین جانشینی در آنها به جای بماند منقرض نشدند. و چون زید ابن علی به کوفه بازگشت، شیعیان به نزد او رفت آمد داشتند و بیعت کردند تا به حدی که نام 15,000 نفر بیعت کننده در دیوان او به شمار آمد از اهالی کوفه غیر از اهل مدائن و بصره و واسط و موصل و خراسان و ری و گرگان و جزیره. انتها. مامغانی مطلب را ادامه می دهد تا آنکه می گوید تا اینکه فرستاده بسام صیرفی نامه ای آورد و در آن نوشته بود اما بعد زید ابن علی علیه السلام در روز 4 شنبه غره صفر خروج نمود و 4 شنبه و 5 شنبه را درنگ کرد و در روز جمعه کشته شد و فلان و فلان با وی کشته شدند و ما بر حضرت امام صادق علیه السلام وارد شدیم و نامه را به او دادیم. او نامه را قرائت کرد و گریه کرد و سپس فرمود انا لله و انا الیه راجعون عند الله احتسب عمی انه کان نعم العم ان عمی کان رجلا لدنیانا و آخرتنا مزا والله عمی شهیدن که شهدا استشهدو مع النبی صلی الله علیه و آله و علی و الحسن و الحسین علیهم السلام تا آنکه گوید از کشی در ترجمه سلیمان ابن خالد روایتی را بیان می کند که در سند آن می رسد به عمار ساباتی. او گفت وقتی که زید خروج کرد سلیمان ابن خالد هم با او خروج کرد. او گفت هنگامی که زید در ناحیه‌ای از میدان ایستاده بود و ما هم در ناحیه‌ای ایستاده بودیم مردی به من گفت نظریه تو درباره زید چیست؟ آیا وی بهتر است یا جعفر علیه السلام؟ سلیمان می گوید من به او گفتم یک روز جعفر بهتر است از جمیع روزهای روزگار. آن مرد اسب خود را حرکت داد و نزد زید آمد و داستان را برای وی گفت. من هم بدان سمت ره سپار شدم و به زید رسیدم و دیدم می گوید جعفر امامنا فی الحلال و الحرام، جعفر امام ماست در حلال و حرام، تا آنکه گوید در امالی شیخ صدوق با سند خود به ابن ابی عمیر از حمزت ابن حمران روایت می کند که او می گوید من بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدم، فرمود از کجا می آیی؟ عرض کردم از کوفه. حضرت گریست تا آنکه محاسنش از سرشکش تر شد. من گفتم یبن رسول الله چرا بسیار گریه کردی؟ حضرت فرمود یاد عمویم زید افتادم و آنچه را که بر سر او آوردند، لذا گریه کردم. عرض کردم کدام قضیه از قضایای وی را به خاطر آوردی؟ فرمود مقتل او را در حالی که به پیشانیش تیر خورده بود و پسرش یحیی آمد و خود را به روی پدر انداخت و به پدر گفت بشارت باد تو را اینک بر رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام وارد خواهی شد. زید گفت ای پسرم، مطلب از همین قرار است. آنگاه یحیی آهنگری را طلبید تا تیر را از پیشانی بیرون کشد. بیرون کشیدن همان و جان دادن زید همان. جسد زید را در بستان زائده آوردند و جوی آب را از مسیرش برگرداندند و او را در جوی دفن کردند و سپس آب را در جوی روان ساختند. با ایشان غلامی بود از اهل سند. فردای آن روز رفت به نزد یوسف ابن عمر لعنه الله و او را از محل دفن زید مطلع ساخت. یوسف بدن را از قبر بیرون آورد و 4 سال در کناسه زبالدان کوفه به دار آویخت. پس از آن امر کرد تا بدن را آتش زدند و خاکسترش را به باد دادند. پس خداوند لعنت کند قاتل و خازل او را. من به سوی خدا شکایت میبرم در آنچه بر سر ما اهل بیت پیامبرش پس از موت پیامبر وارد شده است و به خدا استعانت میجوییم بر دشمنانمان و هو خیر و مستعان. تا آنکه گوید و غیر این اخبار اخباری است که دلالت دارند بر اینکه زید برای خدا غضب کرد و خروجش برای امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به رضا از آل محمد بود. و در کشف الغمه از دلایل همگری از جابر روایت است که گفت شنیدم از حضرت ابو جعفر علیه السلام که می گفت خروج نمی کند بر هشام احدی مگر آنکه او را می کشد. ما این کلام حضرت را به زید رسانیدیم. زید گفت من شاهد بر هشام بودم که رسول خدا را در حضور وی سب و شتم می نمودند و او انکار نکرد و تغییر نداد. سوگند به خداوند که اگر من یاوری نداشته باشم مگر یک نفر، باز بر علیه هشام خروج خواهم کرد. تا آنکه گوید اشکال در جای دیگر نیز وارد است و آن این که اگر زید معتقد به امامت صادقین علیهم السلام بود، بنابراین این فتاوای غریبه بلکه اکثرشان موافق عامه چه معنا دارد؟ فاضل مجلسی رحمه الله گوید غالب از اخبار زید موافق عامه می باشد، بنابراین یا باید از روی تقیه باشد یا به جهت کذب حسین ابن الوان و عمرو ابن خالد. انتها. محقق وحید بهبهانی رحمه الله پس از نقل این کلام گفته است از هر احتمال اول است، به جهت آن که ائمه اهل البیت متمکن از اظهار حق نشدند مگر زمانی که بنی امیه به بنی عباس سرگرم شدند و زید ابن علی اگرچه انگام خروج تقیه نمی کرد، لیکن محتمل است که مصلحت را در تقیه می دیده است و یا آن که آن روایات قبل از زمان خروج از وی صادر گردیده باشد. اما آنچه از روایات به دست می آید آن است که امثال عبدالله ابن حسن و غیره از اهل بیت بر حقیقت حکم خدا در جمیع مسائل مطلع نبودند و این امر بعید نیست. و شاید این عدم اطلاع راجع به زید نیز بعید نباشد. مامقانی رحمه الله می گوید آنچرا که وحید بهبهانی ذکر کرده است خالی از وجه نمی باشد مگر آنچرا که از زید صادر شده است که او فتوا به مالا یعلم داده است و این امر در نهایت بعد است تا آخر بحثی که راجع به این قضیه نموده است. انتها. و از جمله اخبار روایاتی است که در بعضی از مراسیل آمده است که چون شیعه به سوی زید روی آوردند و با وی بیعت نمودند، او در سنه 121 خروج کرد و چون رایتها و علمها بر سر او در اهتزاز در آمده بود گفت الحمدلله الذی اکمل لی دینه انی کنت استحیی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان ارد علیه الحوزه غدا ولم آمر فی امته بمعروف ولا انها عن منکر. حمد و ستایش اختصاص به خداوند دارد، آنکه دین خود را برای من کامل فرمود. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خجالت داشتم که فردا بر او در کنار حوض وارد گردم و در امت او امر به معروفی و نهی از منکری نکرده باشم. و در روایت امیر ابن متوکل ابن هارون بجلی از پدرش متوکل ابن هارون وارد است که یحیی را پس از قتل پدرش زید ملاقات کرد و یحیی به او گفت سمعت ابی یحدث عن ابیه عن الحسین ابن علی علیهما السلام قال وضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یده على صلبی فقال یا حسین یخرج من صلبک رجل یقال له زید یقتل شهیدا. شنیدم از پدرم که حدیث می نمود از پدرش از حسین ابن علی علیه السلام گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله دستش را بر پشت من قرار داد و گفت ای حسین از صلب تو بیرون می آید مردی که به او زید گویند و شهید کشته می شود. فاذا کان یوم القیامت یتخطاهو و اصحابهو رقاب الناس و یدخل الجنه فاحببت ان اکون کما وصفنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و چون قیامت برپا گردد او و اصحابش از روی گردنهای مردم قدم بر می دارند تا آن که داخل بهشت می گردند و من دوست می دارم آنچنان بوده باشم که رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا توصیف نموده است. قال رحم الله ابی زیدا کان والله احد المتعبدین قائما لیله صائما نهاره مجاهدا فی سبیل الله عز و جل حق جهاده. یحیی گفت خداوند پدرم زید را رحمت کند، سوگند به خدا یکی از متعبدین بود، شبها را به قیام و روزها را به صیام می گذراند و در راه خدا آنطور که سزاوار جهاد او بود مجاهده نمود. فقلت یا ابن رسول الله ها کذا یکون الامام به هذه الصفه. فقال یا عبد الله ان ابی لم یکن به امام ولکن من الساده الکرام و زهادهم و کان من المجاهدین فی سبیل الله. من گفتم ای پسر رسول خدا، این طور است که امام باید بدین صفت بوده باشد؟ یحیی گفت ای بنده خدا، پدر من امام نبود ولیکن از سادات گرامی و از زهاد ایشان بود و از مجاهدین در راه خدا بود. قلتو یا ابن رسول الله ان اباک قد دعا الامامت و خرج مجاهدن و قد جاء عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی من ادعى الامامت کاذبا. گفتم ای پسر رسول خدا، پدرت دعوی امامت کرد و به جهت جهاد خروج نمود و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است آنچه که در مدعی امامت از روی دروغ آمده است. فقال مه یا عبد الله ان ابی کان اعقل من ان یدعی ما لیس له بحق و انما قال ادعوكم الى الرضا من آل محمد انا بذالک عمی جعفر. یحیی گفت ساکت باش ای بنده خدا، پدرم عاقل‌تر بود از آن که ادعا کند چیزی را که برای وی حق نبود. پدرم فقط گفت من شما را فرا می‌خوانم به رضا از آل محمد و مقصودش عمویم جعفر بود. قلت فهو الیوم صاحب الامر، قال نعم هو افقه بنی هاشم، ثم قال یا عبد الله انی اخبرک عن ابی الى آخر ما نقله من زهد ابیه و عبادته. گفتم بنابراین او امروز صاحب الامر می باشد؟ گفت بلی، او فقیه ترین بنی هاشم است. و پس از این گفت ای بنده خدا، من تو را خبر می دهم از پدرم تا آخر آنچه که از زهد و عبادت پدرش نقل کرده است. تا اینجا اجمال بعضی از روایات وارده در تنقیح المقال را آوردیم و آن بحثی درباره زید شهید بود. الان اجمالی از بحث سید ابن طاووس را در کتاب اقبال در اعمال ماه محرم در اعمال روز عاشورا که راجع به بن الحسن نموده است و پس از آن نتیجه گرفته است که همگی ایشان معترف به امامت حضرت صادق علیه السلام بوده اند می آوریم و سپس بحثی مختصر درباره این موضوع می نماییم. ابن طاووس به طور تفصیل در این باره بحث کرده است. در ابتدا با چندین سند نامه ای را که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به بن الحسن نوشته اند در وقت حرکت دادن آنان را از مدینه به ربزه و کوفه آورده است. در این نامه این طور وارد است: بسم الله الرحمن الرحیم، الى الخلف الصالح و ذریت طیبت من ولد اخیه و ابن عمه. بسم الله الرحمن الرحیم، به سوی جانشین صالح و ذریه طیبه از ناحیه پسران برادرش و پسر عمویش فرستاده می گردد. اما بعد، فلئن کنت تفردت انت و اهل بیتک ممن حمل معک بما اصابکم من فردت بالحزن والقبطت والکعبت و علیم وجع القلب دونی. اما بعد، هر آینه اگر تو و اهل بیت تو از آنان که با تو برده شدند متفرد بودی به آنچه که از مصیبت بر شما وارد شده است، در تحمل حزن و قبطه و گریه و اندوه و دردناکی درد دل متفرد نبودی که آن مصائب تنها بر تو رسیده باشد غیر از من. فلقد نالنی من ذالک من الجزع والقلق و هر المصیبت مثل ما نالک. تحقیقاً از جزع و قلق و اضطراب و حرارت مصیبت به همان مقداری که به تو رسیده است به من هم رسیده است. ولیکن رجعت الى ما امر الله جل جلاله به المتقین من الصبر و حسن العزاء حین یقول لنبیه صلی الله علیه و آله فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا. ولیکن من رجوع کردم به آنچه که خداوند جل جلاله مردمان متقی را بدان از صبر و نیکویی تسلیت و تحمل امر می کند، در آنجا که به پیغمبرش صلی الله علیه و آله می فرماید و صبر کن در برابر حکم پروردگارت زیرا که تو در برابر چشمان ما می باشی. در اینجا حضرت صادق علیه السلام با این آیه 14 آیه از قرآن کریم را در فضیلت صبر ذکر می کنند و شاهد می آورند و به دنبال آن این طور می نویسند: وَعْلَمْ اَيْ اَمَّ وَابْنَ اَمْ ان الله جل جلاله لم یبال بزر الدنیا لولیهی ساعتا قط ولا شیء احب الیه من الزر والجهد والعزائم الصبر و انه تبارک و تعالی لم یبال بنعیم الدنیا لعدوهی ساعتا قط و بدان ای عموی من و پسر عموی من خداوند جل جلاله هیچگاه اهمیتی به گرفتاری‌های دنیوی برای دوستش و ولیش حتی در یک ساعت نمی‌دهد و چیزی در نزد او محبوب‌تر نیست از ضررهای طاقت فرسا و گرفتاری‌های کمرشکن و آزارها و اذیت‌ها برای دوستش در صورتی که توأم با صبر و شکیبایی باشد و خداوند تبارک و تعالی هیچگاه اهمیتی به نعمتهای دنیوی برای دشمنش حتی در یک ساعت نمی‌دهد. ولولا ذلک ما کان اعداؤه یقتلون اولیاءه و یخیفونهم و یمنعونهم و اعداؤه آمنون مطمئنون آلون ظاهرون. و اگر این چنین نبود سیره بران جاری نبود که دشمنانش دوستانش را بکشند و آنان را بترسانند یا به آنان ظلم کنند و از حقشان منع نمایند، در حالی که دشمنان او به طور امن و امان و آرامش در مقام علو و سیطره و غلبه بر دوستان قرار گیرند. ولولا ذلک ما قتل زکریا و احتجب یحیی ظلما و عدوانا فی بقی من البقایا. و اگر این چنین نبود زکریا کشته نمی‌شد و یحیی مستور و مطرود نمی‌گشت درباره زن زناکاری از زناکاران از روی ستم و عدوان. ولولا ذلک ما قتل جدک علی ابن ابی طالب صلی الله علیه و آله لما قام به امر الله جل و عز ظلما و عمک الحسین ابن فاطمه صلی الله علیه مستهادا و عدوانا. و اگر این چنین نبود جدت علی ابن ابی طالب صلی الله علیه و آله کشته نمی شد از روی ظلم هنگامی که به امر خداوند جل و عز قیام کرد و عمویت حسین ابن فاطمه صلی الله علیه ما از روی قهر و فشار و دشمنی کشته نمی گردید. و لولا ذلک ما قال الله عز و جل فی کتابه و لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فزت و معارج علیها یظهرون. و اگر این چنین نبود خداوند عز و جل در کتابش نمی گفت و اگر سنت بران نبود که تمام مردم امت واحدی بوده باشند ما برای آنان که به خداوند رحمان کافر می شده اند برای خانه هایشان سقف های از نقره قرار می دادیم و نردبان های از نقره می ساختیم تا بر آن بالا روند. و لولا ذلک لما قال فی کتابه ایه سبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نصار لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. و اگر این چنین نبود خداوند در کتاب خود نمی گفت آیا کافرین و مشرکین و منافقین اینطور میپندارند که آنچرا که ایشان را بدان امداد نمودیم از مال و پسران ما خواستیم تا با سرعت خیراتی را بدیشان برسانیم، بلکه آنها شعور ندارند و نمیفهمند. ولولا ذلک لما جاء فی الحدیث لولا ان یحزن المؤمن لجعلت للکافر اصابتا من حدید لا یست و رأسه ابدا. و اگر این چنین نبود در حدیث رسول الله نیامده بود اگر مؤمن محزون نمی گردید هر آینه من برای کافر سربندی از پولاد قرار می دادم تا بر سرش ببندد و سرش هیچگاه درد نگیرد. ولولا ذلک لما جاء فی الحدیث ان الدنیا لا تساوی عند الله جناح بعوضه. و اگر این چنین نبود در حدیث رسول الله نیامده بود حقا دنیا در نزد خداوند به قدر بال پشه‌ای ارزش ندارد. و لولا ذلک ما سقا کافرن منها شربتم من ما. و اگر این چنین نبود خداوند شربت آبی هم از دنیا به کافر نمی داد. و لولا ذلک لما جاء فی الحدیث لو ان مؤمنن علا قلت جبل لن بعث الله له کافرن او منافقن یعزیه. و اگر این چنین نبود در حدیث رسول الله نیامده بود اگر مؤمن از مردم فرار کند و بر قله کوهی مسکن گزیند خداوند برمی انگیزاند کافری را و یا منافقی را تا وی را آزار دهد. و لولا ذلک لما جاء فی الحدیث انه اذا احب الله قوما او احب عبدا سب علیه البلاء سبا فلا یخرج من غم الا وقع فی غم. و اگر این چنین نبود در حدیث رسول الله نیامده بود خداوند وقتی که قومی یا مؤمنی را دوست داشته باشد گرفتاری و بلا را از اطراف و جوانبش بر وی می‌ریزد به طوری که از غصه و اندوهی بیرون نمی‌رود مگر آن که در غصه و اندوه دیگری واقع می‌گردد. و لولا ذلک لما جاء فی الحدیث ما من جرعتین احب الی الله عز وجل ان یجرعهما عبده المؤمن فی الدنیا من جرعت کزم غیزن و جرعت حزن عند مصیبت صبر علیها به حسن عزائن و احتساب. و اگر این چنین نبود در حدیث رسول الله نیامده بود هیچ دو جرعه نوشیدنی که آن دو جرعه را بنده مؤمن او در دنیا فرو برد و به بلعد محبوب تر در نزد خداوند عز و جل نمی باشد از جرعه خشمی که در حال غیظ و غضب فرو نشاند و از جرعه اندوهی که در وقت مصیبت فرو خورد و بر آن به بهترین طریق تسلی و قربت خداوندی صبر نماید. و لولا ذلک لما کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله یدعون علی من ظلمهم به طول العمر و صحت البدن و کثرت المال و الولد. و اگر این چنین نبود اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله برای دشمنانشان و آنان که بدانها ستم نموده اند دعا نمی نمودند که خدایا به آنها طول عمر و صحت بدن و کثرت مال و فرزند بدهد. و لولا ذلک ما بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان اذا خص رجلا بالترحم علیه و الاستغفار استشهد. و اگر این چنین نبود به ما نرسیده بود که چون رسول الله صلی الله علیه و آله بر مردی ترحم می نمود و برای او استغفار می کرد به درجه رفیعه شهادت نائل می گردید. فعلیکم یا ام و ابن ام و بنی عمومتی و اخوتی به صبر و رضا و تسلیم و تفویض الالله جل و عز و رضا و صبر علی قضائه و تمسک به طاعته و نزول عند امره. بناءً علی هذا ای امو جانم و ای پسر امو جانم و ای پسران اموی من و ای برادران من، بر شما باد به صبر و رضا و تسلیم و تفویض به خداوند جل و عز و رضا و صبر بر قضای وی و تمسک به طاعتش و فرود آمدن در هنگام امرش. افرغ الله علینا و علیکم الصبر و ختم لنا و لکم بالاجر و السعاده و انقذکم و ایانا من کل هلکت به حوله و قوته انه سمیع قریب. و صلی الله علی صفته من خلقه محمد النبی و اهل بیته. خداوند مقام صبر را بر ما و بر شما فیضان دهد و خاتمه امر ما و شما را با اجر و سعادت قرین گرداند و با حول خود و قوت خود ما و شما را از هر هلاکتی برهاند. حقا او سمیع و شنونده و قریب و نزدیک می باشد. و درود و تحیت خداوند بر برگزیده و نخبه او از میان خلائقش محمد پیغمبر و اهل بیت او. سید علی ابن طاووس سپس فرموده است این نامه تعزیت از اصل صحیح به خط محمد ابن علی ابن مهجناب بزاز در تاریخ شهر صفر سنه 448 آورده شده است و در آن عبدالله ابن حسن را به عبد صالح نام برده است و این دلیل است بر آن که زندانیان از بنی الحسن که محمول به محبس کوفه شده اند نزد مولانا صادق علیه السلام معذور و ممدوح و مظلوم و به محبت او عارف بودند و پس از آن فرموده است و آنچه در بعضی از کتب یافت شده است که آنها با صادقین علیهم السلام مفارقت داشته اند محتمل است از روی تقیه بوده باشد، به علت آنکه اظهارشان در نهی از منکر به ائمه طاهرین نسبت داده نشود و شاهد بر این مهم خبری را از خلاد ابن عمیر کندی مولا آل حجر ابن عدی آورده است که گفت من بر حضرت ابی عبدالله علیه السلام وارد شدم. او گفت آیا شما علم و اطلاعی از آل حسن آنان که ایشان را از روبروی ما بردن دارید؟ و برای ما خبر آنان مرتباً می رسید، اما ما دوست نداشتیم ابتداءً آن اخبار را به وی بدهیم و لحاظا گفتیم نرجو انگ عافیهم الله، امید داریم خداوند به ایشان عافیت دهد. سپس گفت و عینهم من العافیه، کجا هستند ایشان از برخورد با عافیت؟ یعنی چقدر دور هستند ایشان از وصول به عافیت؟ ثم بکا حتی علا صوته و بکینا، سپس گریست تا حدی که صدایش بلند شد و ما هم گریستیم. آنگاه گفت حدیث نمود برای من پدرم از فاطمه و بنت الحسین علیه السلام. او گفت حدیث کرد پدرم صلوات الله علیه و می گفت یقتل منکه او یصاب منکه نفرون به شط الفرات ما سبقهم الاولون ولا یدرکهم الاخرون و انه لم یبقى من ولدها غیرهم. کشته می شود از تو یا گزند می رسد به نفراتی از تو در کنار شط فرات که اولین نتوانستند از آنان جلو بروند و آخرین نمی توانند بدانها برسند و اینک از اولاد فاطمه بنت الحسین غیر از ایشان کسی باقی نمانده است. و ایزن ابوالفرج اصفهانی از یحیی بن عبدالله بن حسن که او از متخلفین از محبس بنی حسن می باشد روایت نموده است که گفت حدیث کرد برای ما عبدالله ابن فاطمه از پدرش، از جدش، فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله که او گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله به من گفت یدفن من ولدی سبعتون به شط الفرات لم یسبقهم الاولون و لم یدرکهم الاخرون، دفن می شوند از اولاد من در کنار شط فرات 7 نفر که پیشینیان از آنها نگذشتند و پسینیان بدانها نرسیدند. یحیی که پسر راوی روایت عبدالله ابن فاطمه ابن حسن ابن حسن عبدالله محض است می گوید چون عبدالله این روایت را خواند من به او گفتم نحن ثمانیه، ما اینک در زندان 8 نفر هستیم. عبدالله گفت ها کذا سمعت، اینطور من شنیدم. چون در زندان را گشودند همه را مرده یافتند، اما چون به من رسیدند در من رمقی یافتند و آب به من آشامانیدند و مرا از زندان بیرون بردند و من زنده ماندم. ابن طاووس در اینجا چند روایت ذکر نموده است که مفادشان آن است که بنی حسن قائل به مهدویت محمد نفس زکیه نبودند، بلکه قیام وی را از باب امر به معروف و نهی از منکر می دانستند.